من مهرداد قاسمفر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان نمای دور نمای نزدیک. ال داکترو نویسنده نامدار آمریکایی که رمان‌هاش با زیرساخت‌های متکی به وقایع تاریخی از او چهره‌ای جهانی ساختند. داکترو رو بیشتر خوانندگان ایرانی با ترجمه‌های خوب نجف دریابندری از رمان‌های بیلی بدگیت و رگ‌تایم او و با عنوان دکتروف می‌شناسند. داکترو که از بزرگترین رمان نویسان قرن 20 آمریکاست، چند روز پیش در سن 83 سالگی درگذشت. درباره داکترو و آثارش با فتولا بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران گفتگو کردم که بخشی از این گفتگو رو امروز و اینجا خواهید شنید و میتونید نسخه کاملش رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه نگاهی به ال داکترو، نویسنده سرشناس و در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان قرن گذشته. یکی از مواردی که درباره، یعنی اغلب منتقدان غربی درباره داکترو گفتند اینه که صدای مشخصی توی آثارش نداره، یعنی پیرو سبک ویژه مشخصی نیست، اگرچه خودش میگه که دوست دارم فکر کنم که هر کدوم از کتابام سبک خودشونو دارن، اما به هر حال میدونیم که کاراش از یک سبک مشخصی پیروی نمیکنه. برای نویسنده بزرگی چون داکترو، آیا این یک امتیاز، یک ضعف، یا اینکه چه جور میشه به این نگاه کرد؟
یک امتیاز به نظر من. امروزه بیشتر نویسندگان جهان، از جمله نویسندگان درجه اول و شاخص، از سبک خاصی پیروی نمی‌کنند.
خب خودش اعتقاد داره که بعضی کارهاش روایت خطی دارن، بعضی دیگه‌اش ساختار تک تکی یا کولاژوار دارن. با این حال تاکید می‌کنه که میگه من صدای متمایز و مشخصی به نام سبک داکترو، در واقع سبکم امضایی نداره. این در برابر آن چیزی است که بسیار از نویسندگان قرن گذشته داشتن، مثلا هنری جیمز که سبکش معلوم بود، یا هر متنش میگه که اون نوشتتش، یا فرزان همینگوی، سالین جیمز جویس، اینا کسایی که امضا داره به اصطلاح کارشون. چرا داکترو آثارش بدون امضاست به نظر شما؟
عرض کنم به این دلیل که با خوب پیشرفت همه عرصه های زندگی، ایشون هم مثل خیلی نویسنده به این نتیجه رسید که برای مثال رگ‌تایم و به شیوه کلاژ یک روایت تاریخی را به شیوه کلاژ بنویسه، ولی بگی بادگیت که تقریبا یک داستان سرراسته، ولی داستانیه که به اصطلاح تحلیلیه، بدون اینکه تحلیل کنه، ولی آناتومی یک نوجوان و رشدش رو در میان دسته های خلافکار به ما نشون میده. این به نظر من از دیدگاه کلی برای نویسنده کافی، لزومی نداره دیگه دوره‌ای که آدما از یک سبک یا جریان خاصی پیروی میکردن در هر عرصه گذشته، و همینم تنوع داده به کاراش. کارهای دیگه‌ش هم با این دوتا کاری که اسم بردم مثلا متفاوتن تا حدی.
چه ضرورتی داره که نویسنده از داشتن صدا و سبک مشخص عبور بکنه؟ یعنی چه امتیازی به اون میبخشه این موضوع؟ یعنی منظورتون اینه که دست نویسنده رو بازتر میکنه یا امکان تجربه‌ای وسیع‌تری رو به اون میبخشه، همینطور که داکترو داشته در آثارش؟
بله، من فکر میکنم همینطوره، چون مهم اینه که حقیقت رو بتونه به خواننده‌اش از دیدگاه خودش منتقل کنه. خودش معتقد ما نویسنده‌ها دروغگویان بزرگ هستیم، ولی مردم حرف ما را بیشتر باور میکنند، چون در دروغ‌ها و جعل‌های ما نکته‌ها و نقاطی از حقایق نهفته است. یعنی همون حرفی که هایدن وایت هم در عرصه تفاوت روایت تاریخی و ادبیات به مثابه تاریخ میزنه، که میگه تاریخ یه روایت واقعی فاقد حقیقته، ولی ادبیات یه روایتیه که در این حال که دروغینه آکنده از حقیقته. و مهم اینه از نظر داکترو که حقیقت رو به خواننده انتقال بده. تو داستان آخرش هم مارش تقریبا همین کار کرده، یعنی جنگ رو از دیدگاه شخصیت های واقعی یا شخصیت های داستانیش نگاه کرده، نه از دیدگاه مورخ یا نتیجه جنگ، البته جنگ‌های داخلی آمریکا منظورمه.
حالا همین مارش البته به نام رژه هم ازش اسم برده شده، اینجا اینو بگیم شاید شنوندگان با این اسم آشنا باشن، ولی حالا به این موضوع اشاره کردید، خوبه در همین مورد هم یک نگاهی بکنیم. کتاباش به طور مشخصی به وقایع تاریخی میپردازن، مثلا همین رژه که گفتید در مورد جنگ داخلی آمریکاست، یا مثلا رک تایم که یک دوران مشخصی دهه 20 آمریکا رو گرفته و وقایع تاریخی اون دوره رو بررسی میکنه، یا همون بیلی بتگیت مثلا، باز اونم همین طور در مورد یک دوره مشخص تاریخ آمریکاست. هومر و لنگلی هم باز در نیویورک میگذره و باز اوایل قرن 20، همش هم متکی بر وقایع تاریخ. آیا دکتر او تمایل داشت بیشتر تاریخ نگاری بکنه در آثارش، یا اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه های خلاقی خودش کرده؟
دقیقاً همین دومیه، یعنی عناصری از واقعیت به علاوه تخیل رو میاره به شکل روایت به خواننده ارائه میده. چرا؟ چون معتقده که روایت تاریخی بیانگر کل حقیقت نیست، بلکه برای بیان حقیقت ما همونطور که هیدن وایت هم مثلا تو نظریاتش میگه و همینطور بارا فولی و حتی لیندا هاچن، تشکیل شده به اصطلاح از ساختار زبانی خاص خودش. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتی را خلق کنه که اصلا در اون تاریخ وجود نداشته. میدونید این کارو بیشتر و قبل از همه جان دوس پاسوس که در واقع میشه گفت استاد دکتر بود ارائه داد تو اون تریلوژی آمریکا. منتها ایشون خیلی خلاقانه تر از استادش این شیوه را به کار برد، یعنی که امر تاریخی را از دیدگاه نویسنده بازنمایی میکنم.
ایل داکترو در کنار دو سه تا نویسنده بزرگ معاصر آمریکایی از آخرین نسل غول‌های آمریکایی شمرده شده. علت اهمیت آثار داکترو در ادبیات آمریکا یا ادبیات جهانی به طور مشخص چی هست؟ چه چیزی داکترو رو اینقدر برجسته میکنه در تاریخ ادبیات؟
ببینید، پرداختن همین که خودتونم اشاره کردید، کلاژوار به مسائل، قطعه شدگی روایت، اونم به شکل مدرنیستیش، فرق کنید تمرکز رو سرگذشت سه خانواده یا پنج خانواده تو روایت های مختلف و بعد تلاقی آنها در زمانها و مکانها با رخدادهای مختلف، بعد تنوع وجوه مختلف زندگی، عشق، جنگ، ترحم، شفقت، بیرحمی، همه اینها با تمام این عناصر بازی میکنه. گاهی اوقات در توصیف هم رئالیستی هم اکسپرسیونیستی عشق واقعا تا جای پیش میره که آدم باور نمیکنه اینو این نویسنده نوشته. یعنی میخوام بگم تنوع هم فرم هم ساختار، یعنی هم امر بیرونی و هم امر درونی روایت جویه برای نویسنده که مشهورش کرده در جهان و نشون داده که به اصطلاح تو هر عرصه بخواد کار بکنه. همون مثلا بنی وادگیت، واقعا خب ما خیلی روایتی داریم که گنگسترهای زیادی توش هستن و آدم کشی و اینا، ولی این که بتونه از زاویه دید یک نوجوان 16 ساله اینا انتخاب بکنه و بعد روایت بکنه، اون نکاتی انگشت بذاره که خیلی از نویسندگان کمتر میذاره. حتی بعضی جاهاشو بعضی از منتقدین، نه همه، مثلا میگن که رگی از پست مدرنیسم هم درش دیده میشه. خب این باعث میشه شهرت خیلی زیادی کسب بکنه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگو با فتولا بینیاز، منتقد و نویسنده ادبیات ساکن تهران بود، درباره ای ال داکترو، نویسنده صاحب نام آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.